سلام به شما. امروز می‌خوایم پرونده یکی از کلیدی ترین گزارش‌های مالی یعنی صورت سود و زیان رو باز کنیم. منبع ما هم مقاله‌ایه که جزئیات این سند مهم رو شرح میده. هدفمون اینه که با هم بفهمیم این گزارش چطور داستان مالی یک کسب و کار را اونم در یک دوره زمانی خاص روایت می‌کنه و چرا واقعا برای فهمیدن وضعیت شرکت حیاتیه. بیایید شروع کنیم.
درسته، خیلی موضوع مهمیه. ببینید، این صورت مالی مثل یک فیلم از عملکرد مالی شرکته. برخلاف ترازنامه که میدونید فقط یک عکس لحظه‌ایه، به شما نشون میده شرکت تو یک دوره مشخص، مثلا یک فصل یا یک سال، چطور درآمد داشته و هزینه‌هاش رو چطور کنترل کرده تا آخرش ببینه به سود رسیده یا زیان. برای شما که به ارزیابی یا سرمایه گذاری یا حتی مدیریت فکر میکنید، فهمیدنش واقعا اساسیه.
پس یه جور روایت دخل و خرجه، درسته؟ توی یک بازه زمانی مشخص. نقطه شروع این روایت کجاست؟ طبیعتاً باید از پولی باشه که وارد شرکت شده.
دقیقاً. با درآمد فروش شروع میشه. یعنی کل پولی که از فعالیت اصلی شرکت، مثلا فروش کالا یا ارائه خدمات به دست اومده. البته معمولاً منظورمون فروش خالصه. یعنی بعد از کم کردن تخفیف‌ها یا مثلا کالاهایی که برگشت خورده. بلافاصله بعدش باید ببینیم برای تولید همین کالاها یا خدمات چقدر هزینه مستقیم داشتیم. به این میگن بهای تمام شده ی کالای فروش رفته. COGS. یعنی همون هزینه مواد اولیه، کار مستقیم و اینها. تفاوت این دوتا عدد میشه سود ناخالص. Gross profit.
جالبه. پس سود ناخالص نشون میده که از خود عملیات اصلی یعنی تولید و فروش چقدر سود اولیه داشتیم. اما همونطور که گفتید اداره یک شرکت فقط هزینه تولید مستقیم نداره که. هزینه های جاری مثل حقوق پرسنل اداری یا اجاره دفتر چی میشن؟
نکته دقیقا همینه. اونها جزو هزینه های عملیاتی هستن. اینها شامل هزینه های فروش، بازاریابی، هزینه های عمومی و اداری میشن. یعنی هزینه هایی که برای سرپا نگه داشتن کل کسب و کار لازمه، ولی نه مستقیما مربوط به تولید هر واحد کالا. وقتی این هزینه ها را از اون سود ناخالص کم کنیم، میرسیم به سود عملیاتی، Operating Income یا EBIT. این عدد خیلی مهمه ها، چون نشون میده کسب و کار اصلی شرکت فارغ از مسائل مالی و مالیات چقدر سودآوره.
بسیار خوب. پس سود عملیاتی مشخص میکنه که هسته اصلی کسب و کار چقدر خوب کار میکنه. آیا داستان همینجا دیگه تمام میشه یا لایه های دیگه هم هست؟ یعنی به سود خالص رسیدیم؟
نه، هنوز. یه چند قدم دیگه مونده. چون ممکنه شرکت فعالیت‌های مالی دیگه‌ای هم داشته باشه. چیزهایی که ربط مستقیم به عملیات روزمرهش نداره. مثلا ممکنه از سرمایه گذاری‌هاش سودی به دست آورده باشه که میشه درآمد غیر عملیاتی. یا برعکس، برای وامهاش مجبور بوده بهره پرداخت کنه که میشه هزینه غیر عملیاتی یا همون هزینه مالی. اینها رو هم که در نظر بگیریم و از سود عملیاتی کم و زیاد کنیم، میرسیم به سود قبل از مالیات، EBT. و در آخر نوبت دولت میرسه. با کسر مالیات بر درآمد، Income Tax Expense. به خط پایانی میرسیم. سود خالص، Net Income. یا اگر منفی باشه، میشه زیان خالص. این عدد نهایی نشون میده چقدر سود واقعاً برای سهامدارا مونده.
آها، پس این همه پله پله پایین اومدن فقط برای رسیدن به اون عدد آخر یعنی سود خالص نیست. این اعداد میانی مثل سود ناخالص یا سود عملیاتی چه کاربردی دارن؟ مدیران یا سرمایه گذاران چطور ازشون استفاده میکنن؟
قطعاً کاربرد دارن. ببینید، مدیران از این اعداد استفاده میکنن تا عملکرد بخش‌های مختلف رو ارزیابی کنن، یا مثلا تصمیم بگیرن کجا باید هزینه‌ها رو کنترل کنن یا روی قیمت‌گذاری محصولاتشون چطور کار کنن. سرمایه‌گذاران و اونهایی که وام میدن، اعتبار دهنده‌ها، بهش نگاه میکنن تا ببینن شرکت چقدر پتانسیل سودآوری داره در آینده و اینکه آیا اصلاً میتونه بدهی‌هاش رو پرداخت کنه یا نه. در واقع مثل نبض مالی شرکته.
حالا که ساختار کلی و کاربردش رو فهمیدیم، چطور میشه از این اعداد خام یه معنای عمیق‌تری استخراج کرد؟ آیا منبع به روش‌های اشاره می‌کنه که به ما کمک کنه مثلا روندها یا کارایی شرکت رو بهتر بسنجیم؟
بله بله، چند تا روش تحلیلی خوب وجود داره. یکی تحلیل افقی هست که میاد عملکرد شرکت رو در طول زمان مقایسه میکنه. مثلا رشد فروش یا سود رو در چند سال یا چند فصل متوالی بررسی میکنه. یه روش دیگه تحلیل عمودی هست. این خیلی جالبه. میاد هر جزء از صورت سود و زیان رو به صورت درصدی از کل فروش نشون میده. اینطوری میفهمیم مثلا چند درصد فروش صرف بهای تمام شده شده، چند درصد صرف هزینه های عملیاتی. این کمک میکنه ساختار هزینه ها رو بفهمیم و حتی شرکت رو با رقباش مقایسه کنیم، حتی اگه اندازه هاشون خیلی فرق کنه. و البته تحلیل نسبت ها هم هست، مثل حاشیه سود ناخالص، حاشیه سود عملیاتی، حاشیه سود خالص. این نسبت ها کارایی شرکت رو در تبدیل فروش به سود در مراحل مختلف نشون میدن. نکته ای که واقعا از بررسی این گزارش ها جالبه اینه که چطور مثلا تحلیل عمودی میتونه یه زنگ خطر رو به صدا در بیاره.
چطور مثلا؟
مثلا ممکنه شما ببینید سود خالص سال به سال داره بالا میره. خب این ظاهرا خوبه، ولی اگه همزمان توی تحلیل عمودی ببینید درصد سود ناخالص به فروش داره کم میشه، یعنی چی؟ یعنی کارایی عملیات اصلی شرکت داره افت میکنه. شاید داره مواد اولیه رو گرونتر میخره یا هزینه تولیدش رفته بالا. این میتونه برای بلند مدت نگران کننده باشه، حتی اگه سود نهایی فعلا خوب به نظر برسه. منبع همچنین به صورت سود و زیان جامع هم یه اشاره‌ای کرده.
آها، اون چی هست؟
اون یه سری درآمدهای تحقق نیافته رو هم شامل میشه. مثلا سود یا زیان ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها که هنوز فروخته نشده، و صورت سود و زیان تلفیقی که برای شرکت‌های مادر و زیرمجموعه است. اینها تصویر کامل‌تری میدن.
خب پس جمع‌بندی چی میشه؟ به نظر میرسه فهمیدن صورت سود و زیان فقط نگاه کردن به اون عدد آخر سود یا زیان خالص نیست، بلکه مثل اینه که فصل به فصل روایت مالی یک کسب و کار رو بخونیم، بفهمیم چطور به اون نتیجه رسیده.
کاملا دقیقا همینه. این گزارش به اون سوال اساسی جواب میده. آیا این کسب و کار واقعا داره پول در میاره و چقدر در این کار مؤثره؟ چقدر کارآمده؟ کمک میکنه موفقیت پایدار عملیاتی رو از مثلا درآمدهای اتفاقی یا فشارهای مالی مثل هزینه بهره بالا جدا کنیم و در نهایت یه تصویر شفافتری از سلامت واقعی شرکت به دست بیاریم.
و به عنوان یه نکته پایانی برای فکر کردن برای شما که گوش میکنید، به نظر شما اگه قرار باشه فقط به یک بخش یا یک نسبت کلیدی توی صورت سود و زیان نگاه کنید، غیر از سود خالص البته، تا بتونید پتانسیل بلند مدت و سلامت واقعی یک شرکت رو بسنجید، اون کدوم بخش یا نسبت می بود و چرا؟ این سوالیه که میتونید با توجه به چیزایی که امروز گفتیم بیشتر روش تأمل کنید.